بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که نسخ الحکم، صفحه 287، نسخ الحکم دون التلاوه، این مورد اتفاق است که این چنین نسخ در قرآن هست، که خود آیه موجود است فعلا ولی حکم اون نسخ شده باشد، و این خود سه قسم است. قسم اول این که مفاد این آیه به سنت قطعی یعنی متواتر یا اجماع نسخ شود، دوم اینکه مفاد یک آیه به آیه دیگر که اون آیه دوم ناظر است به آیه اول، مثل این آیه شریفه: یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذلک خیر لکم و اطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم. مجادله آیه 12، ناسخ اون: اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، اشفقتم یعنی زورتون اومد، ترسیدید فقیر بشین، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات بله حالا من اینجور نوشتم نمیدونم فاذ لم تفعلوا وتاب الله علیکم فاقیموا الصلاة واتوا الزکات. که ببینید آیه دوم اشاره به آیه اول است، اشفقتم یعنی اون حکم ما بر شما سنگین آمد، بسیار خوب، این حکم ما بر می داریم، اینم یه نوع نسخ که آیتون به آیه. خب به شما عرشاد که قسم سوم، ان تنسخ آیه به آیه اخرى، ولی آیه دوم ناظر نیست به آیه اول. خب پس از کجا میفهمیم که آیه دوم ناسخ آیه اوله؟ به تنافی، یعنی این دو آیه مشتمل بر دو حکمی هستن که قابل جمع نیستن، و چون در قرآن اختلاف و تنافی بین آیات نیست، میفهمیم که آیه دوم ناسخ آیه اوله، رفع تنافی و رفع تناقض به اختلاف زمان می شود، به اختلاف ملاک می شود، به اختلاف مصلحت این تناقض مرتفع می شود. اگر دو حکم متنافی به یک ملاک و برای یک زمان و به یک مصلحت تشریع شود تناقض است، ولی اگر در دو زمان به دو ملاک به دو مصلحت تشریع شود که تناقض نیست. پس به این که بین دعای اختلاف هست، ما میفهمیم که دوم ناسخ اول است. خب در اینجا باید ما دقت کنیم، چون باید بین این دعای تنافی باشد. تنافی هم عرض کردیم علی وجه الکلی، چون اگر تنافی عموم و خصوص باشه که تنافی نیست، یکی عام باشد یکی خاص که منافاتی نیست، ولذا منافات ابتدایی است بین عام و خاص، بین عام و خاص جمع عرفیه، تنافی نیست. پس باید علی وجه تباین و به طور کلی بین این دعایه، بین مفاد این دعایه تنافی وجود داشته باشد. اما اینجا ما به دو تا چیز نیازمندیم. اول اون که تاریخ این دعایه کاملا مشخص باشد که دومی ناسخ اولی باشه، المتأخر نزولا این ناسخ باشد متقدم نزولا را. خب از کجا میفهمیم که این آیه دعایی که بینشون تباین است کدام ناسخه کدام منسوخه؟ این مهم است. مشکل اینجاست. ولذا در باب نسخ ما به صرف این که ببینیم بین دعای تنافی هست، فوراً حکم کنیم که یکی از این دعای ناسخ دیگری است، این درد رو دوا نمی کنه. باید مشخص کنی. در اون قسم قبلی در خود آیه مشخص بود، چون آیه دوم ناظر به آیه اول بود، خب معلوم بود اون قبل نازل شده این بعد نازل شده. اما این ما نحن فیه هیچ در این دعایه اشاره به یک دیگر نیست. از کجا میتونی به دست بیاری که کدام متأخره کدام متقدمه تا ناسخ را از منسوخ تشخیص بدی؟ اینجاست که ما به نص معصوم، نص معصوم. چرا میگم معصوم؟ چون مسئله قرآن است. باید هر کس نظری میخواد رو قرآن بده قاطع باشد. شما میخوای بگویی این آیه متأخر است، اون آیه متقدم است و این ناسخ اوست، این حکم را باید از روی قطع بگویی، و از روی قطع نمیشه گفت جز این که یک مستندی قطعی داشته باشی. اینجاست که نیاز به معصوم است. چرا؟ چون معصوم کسی است که اشتباه نمی کند، حرفش دقیق است. شما نمیتونی از راه دیگه به دست بیاری. پس نقش ائمه معصوم اینجا پیدا میشه. این یک جهت، دقت کنید. جهت دوم، تباین بین این دعای رشتو به دست میاری؟ از کجا میفهمی که این دو تا آیه با هم متباین است؟ این میگه کار من و شماست. چرا کار من و شما نیست؟ به جهت این که دقت کنید، قرآن له ظاهر و باطن. باطن به شما عرض به این که ظاهره انیق و باطنه عمیق، عمق زیاد دارد، عمقش هم کشش داره. شما از کجا میفهمی که این آیه مرادش چیه؟ چه بسا قرآن به ظاهر دلالت بر شیئی کند که واقعا مراد نیست، معنای دیگری مراد است. اون وقت شما وقتی به این مطلب پی نبرده ای، چگونه میتوانی بگویی بین این دو آیه تنافیه؟ شما یه تنافی ظاهری به دست آوردی از رو لغت. مگر میشود به لغت تنها انسان به مرادات قرآن پی ببره؟ نیاز به راسخین فی العلم است. پس اینجا هم باز نیاز به نص معصوم، اجماع قطعی داریم. نه، ظاهر نمیتونه. توجه فرمایید، مثلا شما میگی، یه جا میگه لا تدرکه الابصار، یه جا میگه الی ربها ناظره، ای تنافی شد. نه، شما نمیفهمی، یعنی بنده عرض میکنم، شما که میگم یعنی انسانهای معمولی بخواد از روی همین مقاییس و معیارهای معمولی، همینجوری که کلام این اونو کلام خودمون را داریم روی یک معیارهای خاصی میسنجیم و روی اون معیارها تفسیر میکنیم کلام یک دیگر را، روی این معیارها نمیشه قرآن را معنا کرد. قرآن یک معیار دیگری دارد، یک مقیاس دیگری دارد، موازین دیگری دارد که باید اون موازین را به دست بیاری، روی اون موازین قرآن را معنا کنی. البته نمیگم بگم، نمیخوام بگم لغت دور بینداز، عرف دور بینداز، نه نه نه، این مقصود نیست. این تنها کافی نیست. شما با کمک لغت میتونی یک کتاب عربی را معنا کنی، نیاز به چیز دیگه هم نداری، مخصوصا که یک کتاب علمی نباشه، یک کتاب ادبی باشه، مطالب تاریخی نوشته باشه. خب این میتوانی از روی لغت، آشنای به لغت معنا کنی و مراد متکلم را هم دقیقاً به دست بیاری. ولی قرآن اینجور نیست. قرآن حتی پایین ترین مطالب را، حتی مطالب تاریخیش را هم، قرآن یک اسالیب دیگری دارد، یک روش دیگری دارد که باید اون روش ها را آشنا باشی. روش خاصی داره که انشاءالله در آینده اینا مطرح خواهد شد در جلد سوم. پس این که من پی ببرم این آیه با این آیه متنافی است، خطب ظاهر نگاه کردی از دید المنجد. بسی ناتوان از کتاب المنجد، نمیتونه به شما کمک بده در این راه قرآن. لذا شما اینجا هم باز نیاز به نص معصوم داری. باید قاطع باشی که مراد حقیقی و جدی و واقعی این آیه چنین است و اون آیه چنین است و لذا تنافیه. این نیاز به کمک کسی داری که از سر قرآن آگاه است و اون جز معصوم کس دیگری نیست. پس ببینید ما در مسئله ناسخ و منسوخ کمیتمون لنگه، بایستی با کمک معصومین علیهم السلام این مسئله را تشخیص بدیم. ولذا حضرت امیر علیه السلام مر علی قاضٍ بالکوفه، ازش سوالاتی فرمود، من جمله گفت تو قضاوت میکنی؟ گفت آری. گفت روی چی؟ گفت روی قرآن. گفت اتعرف الناسخ من المنسوخ؟ مقابل کیه؟ باید جواب درست بده دیگه. مقابل علی قرار گرفته. وقتی حضرت بهش میگه اتعرف الناسخ من المنسوخ، اگر گفت آری، میگه حضرت میگه انگوش بذار ببینم کدوم هست. لذا عاجزانه گفت لا، چون راهی دیگه غیر ازی نداشت. در مقابل بحر قرار گرفته، گفت لا. حضرت فرمود اذن هلکت و اهلکت، هم خود را هلاک کرده ای و گمراه شدی و هم دیگران را به هلاکت و گمراهی انداخته ای. تو که نمیدانی ناسخ کدام است و منسوخ کدام است، رو کدوم آیه اون وقت قضاوت میکنی؟ رو آیه منسوخ یا رو آیه ناسخ؟ تشخیص که نمیدی. لذا در این مرحله نیاز مبرم به نص معصوم یا اجماع قطعی. اجماع قطعی هم همون اجماع طبق اصطلاح شیعه البته، که کاشف قطعی از قول معصوم است. خب پس ما سه نوع نسخ داریم و این قسم سوم این مشکلی بزرگ را دارد. حالا ما میرسیم آیاتی را که به عنوان آیات ناسخ و منسوخ عرضه شده است، یک به یک نمونه های را البته بررسی میکنیم. فعلا رسیدیم به شبهات حول النسخ فی القرآن. در اصل مسئله نسخ شبهه های هست که اصلا چرا باید در قرآن آیه منسوخه وجود داشته باشد. خود وجود آیه منسوخه در قرآن مورد شبهه قرار گرفته، یعنی اشکال، اعتراض. شبهه اول همون شبهه ایست که در اصل مسئله نسخ دارن، که مخصوص قرآن هم نیست، و اون این است. میگوین النسخ فی الاحکام کالبداء، النسخ فی التشریع کالبداء فی التکوین. به معنا، دقت کنید، به معنا تبدل رأی جدید. نسخ در تشریع یعنی امروز مقنن قانون گذار قانونی جعل می کند، فردا پی به اشتباهات و نقائص اون قانون می برد، قانون را به کلی عوض کنه. نشأت رأی جدید، خوب دقت کنید، نشأت رأی جدید یعنی رأی تازه‌ای برای این آقای مقنن پیدا شده. یعنی این رأی جدید چه میگیم جدید؟ یعنی به این خصوصیاتی که اکنون پی برده قبلا واقف نبوده. حالا چه در تشریع باشد که اسمش نسخ است، و چه در تکوین باشد، امروز کاری میخواست انجام بدهد، فردا پشیمون شد، فهمید صلاح نیست، اون کار را جور دیگر به گونه دیگر انجام میده. نشأت رأی جدید. هذا مستحیل علی الله، بر خدا مستحیل است که رأی جدید در او پیدا بشه. نشأت رأی جدید، نه در تشریع و نه در تکوین. چطور ممکن است امروز به یک خصوصیاتی پی ببرد که قبلاً بر اون خصوصیات واقف نبوده است؟ این امکان نداره. این شبهه اولا، که جواب این شبهه قبلاً داده شده است و اون جواب این است که نشأت رأی جدید نیست. نسخ و بدا در باره انسانهای معمولی به این معناست، نشأت رأی جدید، اما در باره پروردگار ظهور بعد الخفاء علی الناس است. یعنی از اول خداوند می دانست که مصلحت اقتضا می کند 3 سال این حکم باشد، و خدا می دانست از اول که مصلحت اقتضا می کند که بعد از 3 سال گونه دیگر حکم باشد. تمام خصوصیات سابق و لاحق از اول برای خدا مکشوف و معلوم بود. منتها به این که این حکم بعد از 3 سال گونه دیگر خواهد شد تصریح نکرده، خدا نگفته، به موقعش میگه. ولی اون حکم اول چون مطلق القا شد بر مردم، گمان دوام بردن. بعد که اعلام شد که اون حکم تمام، حکم دیگر، تازه میفهمند مردم. ببینید، تازه ظهر لهم که عجب، پس اون حکم از اول دوام نداشته، ما خیال میکردیم دوام داره. پس این مسئله نسخ و بدا هر دو در باره باری تعالی ظهور بعد الخفاء علی الناس، نباز لله. این که به خدا نسبت میدیم چون ظهور را او ایجاد میکنه، یعنی اظهار از جانب او میشود، او بر مردم روشن میکند. پس نسخ و بدا هیچ کدام به معنای حقیقی مقصود نیست، پس این شبهه وارد نیست. شبهه دوم، صفحه 291، میگن اصلاً توی قرآن آیات منسوخ بودن خب موجب اشتباه میشه. خب ممکن است یک فقیه ناآگاهی، یک قاضی ناآگاهی استناد به اون بکند، پس اصلا وجودش چه فایده داره؟ خوب بود حکمش که منسوخ میشد خودش هم منسوخ بشه. بقای آیه منسوخ در قرآن موجب شبهه و موجب به خطا افتادن فقها و قضات میگردد. جواب این شبهه روشن است که جهل جرمی است که عقوبت اون را باید جاهل متحمل گردد. بزرگترین جرم جهل است و بزرگترین عقوبت هم عقوبتی است که مترتب بر جهل است. به ما چه که جاهل در خطا میفته؟ خب ما از اول داریم بهش میگیم که در قرآن ناسخ و منسوخ هست، برو علم یاد بگیر. فقیهی که نمیتونه تشخیص بده کدوم آیه منسوخه کدوم آیه ناسخه فقیه نیست. قاضی که نمیتواند تشخیص بده کدوم آیه ناسخه کدوم آیه منسوخه قاضی نیست، حق قضاوت نداره، حق فقاهت و فتوا دادن نداره. باید یکی از مبادی که اساس اجتهاد و اساس قضاوت و فقاهت روش بار است، مسئله شناخت ناسخ و منسوخ است. اینکه این ممکن است یک جاهلی گمراه شود، گمراهی عقوبتی است که باید جاهل بچشد، جرمش با خودش است. اشتباه در همون است که در زمره علما اومدن. خب چون مسئله ناسخ و منسوخ قرآن یه مسئله شوخی نیست، اگر نتونسته 20 آیه منسوخ تو قرآن بیشتر نی اینا رو تشخیص بده، اصلا معنا داره رفتن رو به فقاهت. نه حالا ما این شبه رو جواب عرض میکنم، هر شبهی رو خودش رو میخواییم جواب بدیم. این شبهه این است که ممکن است خیلی از فقها قضات به اشتباه بیفتن، میگیم نه برن درس بخونن یاد بگیرن به اشتباه نیفتن. خب یه مثالی دارن اصفهانی ها، میگن سر خر ریونی که سنگینه خودش میکشه. حالا این کسی که جاهله خودش به عهده خودشه. خیلی خوب، شبهه سوم وجود آیه ناسخ و منسوخ در قرآن یعنی در قرآن اختلاف هست. در صورتی که خداوند می‌فرماید ولو کان من عند افلا یتدبرون القرآن، یعنی این مشرکین اینا یه قدری ملاحظه نمی کنن، نمی خوانن قرآن را، ببینن این قرآن سر تا ته یک نواخت، هم از لحاظ علو بیان و هم از لحاظ تناسب معانی و انسجام، هیچ گونه تفاوتی هیچ گونه اختلافی درش نیست. خب این همین دلیل است که این کلام بشر نیست، چون یکی از امتیازات بشر و فرق اون با خدا و معصومین این است که هر نویسنده، حتی مثل صاحب کفایه که خیلی هم فشرده و کوتاه نوشته، ولی میبینیم مطالبی را که در جلد اوله در جلد دوم بعضی چیزاش را یادش رفته که اونجا چه گفته. این اختلافات که در نوشته های من و شما واقع میشه همینه، چون احاطه که نداریم، ما امروز داریم فکر میکنیم این مطلبی رو مینویسیم، خیلی هم دقت میکنیم، میریم جلو، مطلب دیگر مطلب دیگر مطلب دیگر، بعد از 6 ماه مطلب دیگری که اواخر کتاب رسیدیم یه مطلبی میگیم، توجه نداریم که این حرفمون با اون حرفی که در 6 ماه قبل نوشتیم کجاش برخورد داره. این توجه چرا؟ چون محیط نیستیم. این مسئله احاطه خیلی اهمیت داره. معلول این اختلاف و تنافی که در نوشته‌های انسان‌ها واقع می‌گردد معلول عدم احاطه است، ولی چون خدا محیط است سر تا ته کلام خودش را تماماً همیشه واقف است. هر جاش به هر گوشه ایش تنافی داشته باشه توجه داره، یعنی نمیشه تنافی داشته باشه وقتی که شخص محیط باشه. ولذا خدا میفرماید افلا یتدبرون القرآن. قرآن یه امتیازی داره، فرق داره با نوشته های دیگران. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. بنده خودم در همین جلد دوم تناقض خودم پیدا کردم، حتی در چاپ دومم چاپ رفت باز متوجه نشدم، بعد از چاپ فهمیدم، بعد از چاپ دوم. لذا دوران استدراک اون آخرش نوشتم. خلاصه بخوام اینو عرض کنم که انسان اینجوریست. حالا خداوند اینو میفرماید، اون وقت شبه اینه که میگن اگر دوتا آیه با هم متنافی تو قرآن باشه خب این مدرکی میشه برای کی؟ مخالفین، که میگه این ببینید این آیه با این آیه تنافی داره، پس اختلاف در قرآن هست. توجه فرمودین؟ نه، یعنی اگر رجوع، اگر به کتاب‌های دیگر رجوع کنید خیلی اختلاف پیدا می‌کنید، و این تو قرآن ما اختلاف نیست. بله مقصود اینه. خب به شما عرض شود به این که جواب این شبهه این است که ما اختلاف بین دعای را با علم به ناسخ و منسوخ بودن، مثلا همون آیه هایی که ناظر بود به یک دیگر، خب چه کسی میگه اینا اختلافه؟ اون آیه گفت باید قبل از اینکه از پیغمبر مسئلهی بپرسی صدقه بدی، این آیه میگه لازم نیست بدی. خب کدوم عاقلی میگه اینا متنافیه با هم دیگه؟ هیچ تنافی نداره، اگرچه اون میگه باید صدقه بدی، این میگه لازم نیست، اما این میگه چون شما را دیدیم که اظهار ناتوانی میکنید و عجز میکنید این حکم رو برداشتیم. خب این تنافی نیست که، ولذا گفتیم در قسم سوم نص معصوم میخواد تا بفهمیم این آیه با اون آیه اصلا تنافی داره، چون خود تنافی میگه قابل درکه. اولا قابل درک نیست، حالا میخونیم بعض این آیاتشا، اولا قابل درک نیست و ثانیا اون جاهایی که ثابت شد این ناسخ و این منسوخه، مثلا من باب المثال آیات زیادی است که شما مسلمان ها در حال ضعف هستید در مکه، فاعفوا واصفحوا، آیات صفح اسپرینگ بودشتن، مسلمان ها هر دقیقه میخواستن بپرن به این مشرکین، دمار از اون بر بیارن، تحمل نمی کردن این همه آزار و اذیت را. قرآن حیمد نه صبر کنید، فعلا مصلحت نیست. خب بعد آیه اومد که فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، امر قتل عام آمد، اصلا قتل عامشون کنین. خب این تنافی نداره با هم دیگه، هر کسی هم بخونین تنافی هن چه؟ خب معلومه وضعیت عوض شد، مصلحت عوض شد، اون وقت مسلمان در ضعف بودن بعد مسلمان در قوت قرار گرفتن، این چه تنافیه؟ اینجور اختلافات بین ناسخ و منسوخ به جهت اون که مصلحت عوض شده، زمان فرق کرده، مسلمون فرق کردن، اینجور تنافی اسمش تنافی نیست. کدام عاقلی است به اینجور این دعای بگه اینا متنافی است؟ پس مقصود از اختلاف که در آیه می‌فرماید این نوع اختلاف که بین ناسخ و منسوخ روشن است نیست. شبهه چهارم، وقتمون نگذره، اینو من عرض بکنم که این شب جمعه، پس اون فردا شب، شب ختم بندزاده است که پارسال با شما شریک بود در اینجا و شهید شد در کربلای پنج در مسجد چهارمندون هست. انشالله آقایون تشریف بیارین. شبهه چهارم این است که وقت شده بعد از نماز مغرب عشاء شب، یعنی پنجشنبه شب، لیلة الجمعه، بله، مسجد چهارمند، بله. حالا شبهه چهارم میخواییم باشه برای بعد، مثل که خسته شدن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.